محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بعد از این که فرمود این قرآن معجزه است و اگر معجزه نیست در همه ابعادش و هم از فصاحت و بلاغت و خصوصیات آورنده آن و وسعت معانی و دقت معانی، اگر بشری است نمونه بیاری و بحثی که شد روشن شد که قرآن مقامش مقام اعجاز است، یعنی بشر به راحتی به اون می تواند اطمینان کند و این بزرگترین رحمت قرآنی است. اونچه که انسان به شدت به اون نیاز داره اینه که چیزی باشه که بشه بهش اطمینان کرد. سخن خوب در دنیا بسیار است، ولی سخنهای خوب دو مشکل داره. یکی این که همه جوانب خوبی را معلوم نیست ارائه بدهد، دوم این که معلوم نیست تا کی خوب است. حادثه های آینده آیا خوبی این رو تضمین می کنه یا نه؟ اینه که بشر عاقل هرگز به خوبی یک سخن بسنده نمی کنه. بشر محقق و عاقل به اطمینان بخشی یک سخن بسنده می کنه. اول این خوب روشن شه. بحث شد که تاریخ گواهه، انسانهای بزرگ حرفهای خوب زدن، ولی اونهایی که از خدا و معصوم نگرفتن این خوبهای موقت نمیتونه اطمینان قلبی بیاره که انسان جانش را بفروشه به اون سخن. خوب دقت کنید، در شناخت شناسی به اصطلاح اپیستمولوژی بحث بسیار اساسی هست و اون این که ما با چشممان میبینیم، ولی چشممان رو هم میبینیم. عاقل اونه که اول چشمش رو ببینه و بعد به دیده هایی که به وسیله چشمش دیده است اطمینان کنه. شما چه تضمینی داریم که چشمتون درست میبینه که اون چه چشمتون میبینه رو بهش اطمینان کنید که هست؟ میگیم ما قبل از این که اون چه میفهمیم قبول کنیم، باید به ابزاری که با آن میفهمیم به اون اطمینان کنیم. ممکنه شما فکر کنین درگیرش نیستین تو زندگیتون، ولی شدیداً درگیرشین. ممکنه فکر کنید که نه دیگه، ما میفهمیم و اون چه میفهمیم قبول میکنیم. به چه دلیلی؟ این نشونه یه اینه که ما محقق نیستیم. محقق اول به ابزار شناخت خودش اطمینان پیدا میکنه، بعد به اون چیزی که این ابزار میشناسد مطمئن میشه. شما هیچ راهی برای اطمینان ندارید الا این که مطمئن بشید خالق بصیر جهان این مسئله را برای شما مطرح کرده است. این که اون جلسه بحث شد یا جلسه قبل، تا مطمئن نشید یک سخن فوق بشری برای فهم این عالم و فهم این زندگی داریم، قدم از قدم بر نمی داریم اگه محقق باشیم. محقق یعنی مطمئن بشه به اون چیزی که اون وسیله فهم و تفسیر اطرافشه. اینه که بشر شدیداً معجزه میخواد و بعد که معجزه گیر آورد، یعنی مطمئن شد این سخن سخن مطمئن نیست، حالا اول حیات صحیحشه. بقیه که حیات صحیح نداره، بر خیالی جنگشان و بر خیالی صلحشان، جملشان گشته سواره برنی، دلدل است این یا براقین هست پی این که نشد زندگی. یه روز میگون به نظر من این خوبه، یه روز میگیم به نظر من این بد است. مگه این طور نیستیم ما آدم ها عادیم اینجوریم دیگه؟ یه روز با یکی قهر میکنیم میگیم مثلا این عقلش هم کمه، یه روز باش رفیق میشیم میگیم مثلا عقلش کولاکه. بشر همینه دیگه، اینجوری که نمیشه زندگی جدی کرد. بله، برای یه کت خریدن مثلا ما میخوام یه کت بخریم، حالا به یه عقلی اطمینان کنیم که حالا همچه عقل محکم گم نباشه، ضرر عمده نکردیم، تو یه کت ضرر کردیم. ولی یه وقت میخوام زندگیمونه خرج کنیم، کی حاضره به این راحتی ریسک کنه زندگیش را خرج کنه بر اساس فکری که تضمین شده نیست؟ میگه تو نمیبینی که یار برد با چون که با او بد شدی گردد چو مار، خوی او و روی او دیگر نشد، این چنین بد جز به این منظر نشد. تو عوض شدی، دنیا عوض شد، اینم شد زندگی که دنیا با حالات ما تفسیر بشه. و وقت چیه این دنیا؟ همونه که گفت یکی شنبه پول گم میکنه میگه شنبه بده، یکی پول پیدا میکنه میگه شنبه خوبه. این وقت شنبه بیچاره چه کار کنه؟ دیوسته به حالات ما باید به ساز حالات ما برسه. شما اول باید نقطه ضعف‌های خودتون رو در شناخت بشناسید، بعد به لطف و کرم خدا متوجه باشید که قرآن به عنوان معجزه اطمینان بخش رهنمود داده است. که این دو جلسه را خیلی دلم میخواست با اون توصیه‌ای که کردم که نوارهای آخر سوره بروج رو هم زمینه بحث این دو جلسه بکنید، یه بحث خوبی گیرتون میاد. تا این آیه 14 ببینید چقدر قیام عجیبی داره. میگه خیلی خوب، شما رسیدید به این که نمیتونید نمونه ای از قرآن بیارید، یعنی رسیدید به این که قرآن فوق بشر است، در حیطه بلند بصیرت خالق است. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. پس بدانید که این با علم خدا نازل شده است. این جملات خیلی دقت کنید، یعنی اگر قرآن را عمل کنید در حیطه دانایی حقی. سه نوع عقل ما داریم، یکی عقل وهمی. در سوره کهف اینو عرض کردم، اگه برادرها فرا بودن اونجا یا نوارش را گوش دادن اونجا ملتفت هستن. عقل وهمی بهش میگن، همین که مثلا میگیم که همونجا می مثال زدید، نمیدونم دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. آدما میپذیرن، من نمیدونم چطوری میشه پذیرو که دیوار گوش دارد. به قول منطقیون خب این قیاس که غلطه، صدق وسطش که درست تکرار نشه، ولی مردم اگه اینجوری زندگی نمی‌کنن، می‌پذیرن. یعنی از این حرفا می‌زنن یا می‌پذیرن. اینا میگن عقل وهمی، در واقع عقل نیست. اینو عقل بشری نه، راستی عقل است. همین که ما خوب ذهنمون رو به کار بندازیم، منطق بخونیم، فلسفه بخونیم، یه سری مفاهیم صحیح هم گیرمون بیاد. یه نوع عقل الهی که شریعت اسمش، یعنی اگه شما به عقل خودتون اطمینان کنید، یا عقلتون وهمیست یا نه عقلتون قیاسیست و صحیح هست. ولی یه وقتت با عقل شریعت زندگی میکنید. یعنی چی؟ یعنی به وسعت علم خدا. عقل به ما هو و عقل غلط نیست،
عقل به ما هو عاقل ممکنه غلط باشه، یعنی یه کسی بگه ما عقلمون رو به کار بردیم غلط به کار بردیم، نه من منظورم اون نیست اصلا. عقل به ما هو عقل، بالاخره عقل درست میفهمه اگه درست به کارش ببریم، ولی همه جانبه نمیفهمه، همه چیز رو نمیفهمه که بحثش شد قبلا. اما عقل الهی که همون شریعت باشه، شریعت از مقام علم خدا نازل شده، حالا عمل به شریعت عمل به عقل برین است. میگه که خب اگه رسیدی میرسی به راحتی، حجت بره تمام است، راه روشن است، میرسی که این قرآن معجزه است. یعنی بشری نیست. یعنی چی؟ یعنی انما انزل به علم الله. رو این دقت کردید؟ حالا که این طورست، این الله کیه؟ الله اله الا هو، که جز او قابل پرستش نیست. حالا که رسیدی اینا کسی نازل کرده است، از طریق علم کسی اومده است که تنها معبود اونه، معبود یعنی که باید دل بهش سپرد. بعد میگه که دلیلی داری که نکنی؟ فهل انتم مسلمون؟ آیا واقعا تسلیم این حقیقت شدی؟ یا هنوز خورده شیشه داره ذهنه؟ یا هنوز گرایش هاد، عدم تحقیق هاد، بیحالی هاد، دنیا طلبی هاد نمیذاره جدی مسئله را با خودت حل کنی؟ به قول یکی از دانشمندان جمله خوبی داره، میگه ای کاش بشر جدی میشد در زندگیش، حتما حق طلب میشد. بعدیش نیست که آقا ما جدی نیستیم، یعنی با خودمون شوخی میکنیم، با خودمون بازی میکنیم. میگه تو اگر که جدی شدی، فهل انتم مسلمون؟ آیا تو واقعا تسلیم نمیشی؟ بعد میفرماد اما بدون، اگر که اهل دنیا شدی، اگر دنیا رو بخوای، اون وقت ریشه بیمحلی تو به قرآن دنیا طلبی است، نه اینکه قرآن در منطقش ضعیف است. ضعیف است نمونه بیان، چون بحثش قبلا کرده است. میگه من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفف الیهم اعمالهم فیها. حالا این طرف هست، اونهایی که مقابله میکنن با قرآن، بیمحلی میکنن، جدی نمیان واسن ببینن بالاخره از حد اندیشه بشر بالاتر هست یا نیست، و اونهایی که با این دنیا طلبیشون دنیا رو میخوام و اراده کردن دنیا رو، خب ما من دنیا رو بهشون میدیم، اما چیه دنیا رو بهشون میدیم؟ به تعبیر علامه رحمت الله علیه، نتیجه عمل دنیا رو بهشون میدیم. فرمایش خوبی دارن، خودت هم شرحش رو بخون، حتی مفسرین فرمایش دیگه هم کردن. دلیل ایشون رو هم میگن، میگن اونایی که دنیا رو اراده کنن، ما ظاهر آیه این است دیگه، نوفف الیهم اعمالهم فیها، بهشون میدیم تماما اعمالی که در اون دنیاست، یا اعمالی که برای اوناست در اون دنیا. خب بعد آیه میفرماد و هم فیها لا یبخسون، ما هیچ بخل نمی کنیم. اگه منظور این باشه که بعضی از عزیزان گفتن که یعنی نتیجه عملشون که مثلا مال میخوان، ملک میخوان، دنیا میخوان، ده بهشون میدیم، ولی آخرت عذابشون میدیم، این آخر آیه اون وقت مشکل میشه، چون آخر آیه میگه هیچی از اون که میخوان کم نمیذاریم، در صورتی که شما میدین اهل دنیا هرچی میخوان خدا نمیده. ما در جای دیگه هم داریم در سوره آل عمران داریم که یه من داره، یعنی من یه کمی از اونجا که میخوان بهشون میدیم. اون در جای خودش درسته که اهل دنیا که دنیا اراده کنن خدا خوب دنیا بهشون میده، اما نه هر چی بخوان، مقداری از اونجا که بخوان. اما چون اینجا میگه که ما کم نمیگذاریم از اونجا که بخوان، علامه فرماد که یعنی نتیجه عمل دنیایشون همه شو بهشون میدیم که آتشه. آیه بعدی میشه دو وقت اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، برای اینا در آخرت که همه اعمالشون رو بهشون میدیم و لا یظلمون نقیرا، راست یک ذره هم بهشون ظلم نمی کنیم، همه نتیجه عملشون رو که به اینا میدیم چی میشه؟ اون نتیجه عمل آتش میشه. بعد میفرماد اون وقت چی؟ و حبت ما صنعوا فیها،
حبت عمل شنیدین دیگه، یعنی نابودی کلی، یعنی کل نتیجه عملشون را نابود میکنه، هیچ چی گیرشونه، برایند زحماتشون صفر. و باطلون ما کانو یعملون، اون چه که کانو همواره زندگیشون روش گذاشته بودن باطل میشه، اون چه که همواره عمل میکردن باطل میشه. خب حالا چی شد تا اینجا؟ میگه مقابل با این قرآن انگیزه دنیا طلبی دارد نه هوشیاری. چون گفتیم راسل گفت چی؟ گفت به خدا میگیم که اگه تو راست راستکی بودی میخواستی یه پیغمبرها رو بیاری که به ما ثابت کنن تو هستی. میگه نه، تو هوس نداشته باش، قرآن منطقش برای اثبات حقانیت خودش کافیست، ریشه دنیا طلبی داره. و کسایی که با افتادن در دنیا و اعمال دنیای از قرآن فاصله بگیرن، حاصل همین عملشون را بدون اینکه کم بگذاریم میدیم که اون جهنم باشد. این تفسیری که فرمایششون هست. و برایند کار اینا هیچ شد، هیچ حاصلی ندارد زندگی اینها. همیشه آقایون یادتون باشه و خواهرها، افق حیاتو بکشونین تا قیامت، سادگی نکنین، همه زندگیتون را در چهار دیواری دنیا ارزیابی نکنید. خدا حداقل بدانید این بینش را نمیپسندد. بعد میگه حالا بیا روبروی این، حالا ببینید آیه را بعد میگه روبروی این جبهه، جبههی که روبروی قرآن وامیسه با انگیزه های دنیایی، روبروی این جبهه کیان؟ افمن کان علا بینت من ربهی و یتلوه و شاهد من و من قبلهی کتاب و موسا امامن و رحمه اولائک یؤمنون به. مقابل اونها در تقدیر گرفتن اینجا یعنی کمن، یعنی اونجا گفت آیا کسی که اراده میکنه دنیا چطوری از خصوصیتش؟ اینجا میگه آیا این جبهه با اون جبهه که قرآن قبول کرده است که خصوصیتش چیه؟ یک، علا کان علا بینت من ربه، آیا کسی که با دلایل اومد است به صحنه، در کنار حیاتش دلایلی الهی دارد، از طرف خداوند دلایل داره، منطق دارد، اگه اینجور معنی کنیم، و یتلوه و شاهدون من، و کنار و تلو اون، پهلوی اون شاهدی از طرفش هست که بگیریم شاهد رو چی؟ قرآن. یعنی هم دلیل دارد هم معجزه. نه حالا داشته باشین، حالا تعویل آیه هم فرمودن. میگه آیا یه همچی کسی که هم معجزه دارد بر اثبات سخن خودش، هم ادله دارد بر اثبات سخن خودش، و هم سنت تاریخی نبوت که کتاب حضرت موسی نمونه بزرگشه، اگر درش دقت کنی شاهد حقانیت این پیامبره. آیا این دوتا مساوی هست؟ آیا دو جبهه مساوی است؟ خیلی آقا تأسف باره، عرض کردم اون جلسه یا جلسه قبل، تمدن امروز دنیا نسبت به حق و باطل چرخ شده. امروز دنیا اینجور نیست که بگه در بحثای فلسفی به خصوص، یعنی در محافل علمی، در محافل سیاسی که میبینین نه دیگه، دشمن مظلومه و حامی ظالم، یعنی در محافل علمیشون تازه اینجوریست که نسبت به حق و باطل کرخن. نهایتش میگه چی؟ وقتی که خوب صد دلیل میاری بر اثبات قرآن حقانیت دین، میگه بسیار خوب اینم یه نظر. خیلی عجیبه، یعنی میگه این یه نظر، بعد خب اون نظر سلمان رشدی هم یه نظر. خیلی آقا دوتا نظر است، این مشکل. قرآن میگه آقا این دوتا که دو جبهه نیستن، کنار هم با یک اندازه کمال، یکیشون در نهایت رضالته، یکیشون در نهایتش حقانیت. میگه آیا این دوتا مساویان؟ اینا شما همیشه بدونین اگر جبهه حق از صحنه جامعه به شکل شعله برخارج شد، اگر در و دیوار نظام اجتماعی را
دین نگرفت جامعه نسبت به حق و باطل بی تفاوت میشه از نظر تئوری. چون آخه آدم ها رو که نمیشه که بهشون بگوی که دزدان خوبن، ولی میشه از نظر فلسفی طوریشون کرد که نسبت به دز و غیر دز مساوی بشه جهت گیریش. مشکل شما اینه ما، یعنی آینده اگر پیکره بینش جامعه دینی نشد شما از این بیشتر ضربه میخورید که جامعه‌ای باشه که از نظر تئوری نسبت به حق و باطل بی تفاوت باشه. وقتی چنین جامعه‌ای هوس آلود میشه، وقتی هوس آلود شد نسبت به باطل گرایش پیدا میکنه در عمل. کسی که در تئوری نسبت به حق و باطل بی تفاوت شد، خودتون ببینید تو جامعه اینایی که میگن ما فرق برامون میکنه، ما یاقوتی یا طاغوتی نداریم، ما قبل از انقلاب نمازمون نمیخونیم، حالا نمازمون میخونیم، حالا در گرایش ها به کدوم جناح گرایش دارن؟ به جناحی که آمریکا رو میپسنده در عمل، یا به جناح بسیجی که روبروی آمریکا، به جناح خط امام این آدم گرایش داره در عمل، یا به جناح ضد خط امام؟ در تئوری میگه که نه آقا برای ما فرق نمیکنه، برای ما فرق نمیکنه. این از نظر تئوری قرآن داره میگه، حالا بعدا میرسیم. اصلا آیه 24 خیلی قشنگه، میفرماد مثل الفریقین کل اعما والاسم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا. حالا میرسیم، میگه این دو جبهه مثل جبهه کوران و کران و بیناها و شنوندگان، این دو تا مساوی نیستن. مواظب باشید یه همچی کرخی، یک بی حساسیتی در شما به وجود نیاد. اینجا میفرماد افمن کان، آیا این جبهه که روبروی معجزه و میشه نسبت به معجزه بی تفاوت است؟ نمیگه به این دلایل معجزه معجزه نیست، نمیره یه آیه یا ده ببخشید یک سوره یا ده سوره بیاره روبروی قرآن، ولی اونجورم جانش رو به تحقیق نمیکشه که حقانیت قرآن براش حل بشه. شما امروز بدونید مشکل جوان ما همینه که نیمد از محققانه بگه به این دلایل قرآن معجزه نیست، اومده از با بی تفاوتی میگه حالا معجزم که هست به من چه؟ این بدتره. یعنی حساسیت فهم باطل و حق رو از دست دادن. میگه که شما رو قرآن تحریک میکنه، میگه آقا بری جلو. وقتی روشن شد که قرآن معجزه است، دیگه اونهایی که دنیا طلبی میکنند را با کسانی که دلیلی بر حقانیت دین دارند و دین را با دلیل آوردن و شاهدشون هم معجزه است، اینا را یکسان ندانی. میگه که به سنت تاریخی دینم رجوع کنی. من همینجا یه نکته بگم، بعضی موقع آقا ما متوجه نیستیم. شما از خودتون نمیپرسید چرا خدا اینجا اینقدر قشنگ کتاب حضرت موسی را تجلیل میکنه، در صورتی که اون کتابی که اون زمان بوده است همون کتابم هم تحریف داشته، ولی اصل معجزه بودن تورات و اصل بدن داشتن تورات یه بحث است، تحریفاتش یه بحث. ما نباید به اسم چند تحریف، به بهانه چند تحریف، طوری با کتاب پیامبران پیشین یا با پیامبران پیشین برخورد کنیم که ابهت دین در تاریخ از بین بره. همینجا میخوام نتیجه بگیرم که گاهی وقت آقای دانشمندی، یک فاضلی، یک روحانی، یک غیر روحانی، یک شخصیت فکری و دینی و علمی، حالا یک نقص و دو نقص هم داشت، نباید ما طوری اینه بشکنیم که حرمت عالم و علم شکسته بشه، اون وقت همه از بین میرن. و اینه خودتون داشته باشید آقا، شما از خودتون نمیپرسید. میگه آقا به سنت تاریخی دیندار کردن از طریق پیامبره نگاه کن. نمونش میگه که و من قبلهی کتاب موسی امامن و رحمن، میگه کتاب موسی امام، پیشوای حیات و هدایت بشریت و رحمت برای بشریت بوده، این کتاب موسی گواه است که پیامبر حق است. که ما اصلا بحثش اینجا نکردیم، اشاره فقط به حضرت سلمان کردم که شواهد ظهور پیامبر را از استاد مسیحی خودش در سوریه او روز در شام گرفت و راه افتاد و اومد و بالاخره متوجه پیامبر شد. یعنی شواهد تاریخی که 600 سال 1000 سال قبل یه پیغمبری اومده است بیش از 1000 سال نکاتی گفته است و اونها هم شاهد است بر این که این پیامبر امروزین پایگاه حقیقتش در متن تاریخ پیامبران گذشته پایه‌ریزی شده است. خب جمع کنیم بحث تا اینجا. پس میگه که آیا پیامبر بهشون بگو این دو جبهه مساوی است یا کرخ شده، حساسیت دونه از دست، این دوتا مساوی نیست. حالا بعد میگه که اونایی که یؤمنون بهی، اونایی که مقابل اون دنیا داران، اونایی که به حقانیت اعجاز قرآن پی بردن، اونایی که دلیل دارند و شاهد دارند بر حقانیت قرآن، اینا میپذیرن قرآن. خب یه معنی خوبی هم کردن که اگه نگاه کنید زیر همین صفحه 4 این روایت هست که رسول الله صلوات الله علیه فرمودن فمن کان علی بینت من ربه منم و یتلوه شاهد منه علی علیه السلام است. که خب اینم خوبه، میفرماد که اون نمونه که قانع میکنه انسان را که دلیل محکمی است بر این که این سخنها از طرف خداست، خود این انسان درس نخونده که تا 40 سال تو این مرز این شهر نه استادی بود نه چیزی، هیچ ادعایی هم نکرد، یوهو 40 سال در اون شرایطی یوهو اومد گفت من پیغمبرم. که میفرمود خود شخصیت پیامبر یک شاهدیست بر حقانیت این دین. دوم میفرمود که خودتون میدانی امیر المؤمنین علی علیه السلام هم کسی نیست که به این راحتی دنبال کسی را بیفته. کنار این پیامبر واسطه است و سپر بلای این پیامبر شده است، این هم خودش شاهدیست بر حقانیت این روش بدی نیست. میگن گاهی وقتا اگه محقق نیستید مقلد محقق بشید و این خودش عاقلانه است. گاهی وقتا آقا ما نمیتونیم محقق باشیم، شرایط زندگیمون اجازه نمیده، ولی عاقلانه است که چی باشیم؟ مقلد محقق باشیم و این خودش تحقیق است. شما اگه نمیتونین پزشک بشی اما تحقیق کنید که کدوم پزشک حاذقیست و ازش حرف بشنوین، خود اینم یه نوع تحقیق هست. شما در واقع درسته دیگه با دکتر بحث نمیکنی که آقا به چه دلیل این دوا رو میدی، به چه دلیل این دوا رو، مقلدانه ازش میپذیری، ولی محققانه تحقیق کردی که این پزشک حاذقیست و حالا ازش میپذیری. میفرماد که یعنی بر اساس این روایت که امیر المومنین هم شما شخصیتش را بررسی کنید، تل به این پیامبر و تل به این معجزه، کنار این معجزه شاهد خوبی. بعد می فرماد که پیامبر شما پذیرفتن و نپذیرفتن افراد ملاک حقانیت دینت نباشد. من اینا بارها عرض کردم از فرمایشات علامه و قرآن، یکی از آقا آفتها و رهزنها. ما گاهی وقتا میگم آقا ربا حرامه، میگن خب آقا خیلی ها دارن انجام میدن، خب بدن میخوای چی نتیجه بگیری؟ میخوای نتیجه بگیری آره که خیلی انجام میدن حلاله، بازم حرامه. اصلا آن بزرگانی که ره طی کرده اند گوش بر بن که سگان کی داده اند، ره رو به پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمو. این روحیه خوبی نیست که میزان الحراره خودمون را پذیرفتن و نپذیرفتن افراد بکنیم. آقا افراد در گرایش ها مقدسن، نه در تحقیق. مردم عموما خوبن در گرایش ها، عموما مردم گرایش روحانی دارن، ولی نه اینکه حالا هر کاری هم بکنن صحیحه. بگم آقا مردم این کارو کردن صحیحه. میفرماد پیامبر تو بر حقی به اون دلایلی که روشن شد شک هم نکن، هرچند که اکثر مردم نمیپذیرن. میفرماد که اونها و من یکفر بهی من الاحزاب فنار و ماعده، اونایی که دین نپذیرن از گروه ها آتش جاشون قصه ندارن. فلا تک و فی مریت منه، شک نکن به این قرآن، انه الحق حق من ربک، این یک حقیست، یک حقیقت پایداریست از طرف پروردگاره. ولیکن نه، اکثر الناس لا یؤمن، اکثر مردم ایمان نمیارن، اکثر مردم نمیارن حیات دینی انتخاب کنن، نکنن نکنن. یعنی شما ملاک حقانیت یک سخن را ادله و معجزه بدان، تمام شد. به پیامبرم میفرماد که پیامبر، البته این به در زدن که دیوار بشنوه یا به دیوار زدن که در بشنوه، به هر صورت مسئله اینه که اگر ادله کافی است دیگه شما دنبال این که این میپذیره و اون میپذیره نمیخواه باشه. اصلا تاریخ کی اینجوری بوده؟ کی تاریخ هجوم نادانها سرنوشت اساسی ملتها رو عوض کرده؟ عموما اندیشه ها کار ازش اومده. اگر اندیشه ای غلط بوده است، از اون جهت که غلط هست نابود کرده است. بله، یک دیوانه پرمدعای خوشبیانی مثل نیچه پیدا شده است، اینقدر قشنگ حرف زده است که مغز اروپایی نفهمید داره چی میگه. بساط اروپا رو بند راه انداخت، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، تمام این مشکلات پریورش اروپا، این حیات ضد انسانی اروپا، همش تحت تاثیر یک آقای فیلسوف نمایش مثل به نام نیچه. ولی آقای نیچه که میبینی یک ملت را حرکت میده با فکر حرکت میده، فکرش غلط. جواب نیچه را باید با فکر میدادن، نتونستن بدن. یعنی کلیسا توان مقابله با این اندیشه را نداشت. ببینید چی شد، شما مطالعه بفرمایید. نیچه به قول اون دانشمند میفرماد تند خردمندی اروپاست که اینقدر بی خرد است. خب اینجوری شما ساده فکر نکنید، فکر نکنید فکر کاری ازش نمیاد. شما خودتون ببینید، اگه معلم مثلا گاهی وقتا از تبلیغاتی گله‌مندی، اگه از برنامه تلویزیونی گله‌مندی، این چیه؟ این یه فکر پشتشه، این برنامه شه. اگر خواستید نقد کنید باید فکر برینی بیارید رو بروش باستونید، قور بزنید و بگوید بی خودند و ضد انقلابند، اینا که کار ازش نمیان. اندیشه ها همیشه کار ازش اومده، الا اینکه ما از سر عصبانیت اندیشه مون رو خوب ازش دفاع نکنیم، خوب ارائه ندیم، قهر کنیم بریم خونمون برای زن و بچه مون فلسفه بگیم، اینه که مشکل میشه. بگذار. بعد میفرماد که این که شما میگین پیامبر از طرف خدا نیست و اینها را افترا بسته، میگه و من از لم و ممن افترا علی الله کذبا اولئک، میگه کیه که کیه ظالم تر از کسی که به خدا کذب ببنده و افترا ببنده؟ این بدترین ظلمه. چرا؟ چون موضوعش عظیمترین موضوع است. هر ظلمی به اندازه موضوعش بزرگ است. موضوع این ظلم کیه؟ خدا. پس معلومه ظلمش هم ازلمه. میگه کی ظالم تر از اونیه که به خدا افترا ببنده و تکذیب بکنه؟ الان ناه کذبا، بر خدا دروغ ببنده. میگه کسی که بر خدا دروغ ببنده، حالا موضوع رو عوضش کرد، یعنی میخواد بگه خب خودتونی، خدایی که حی و حاضره میگون که نیست، یا میگید که چی شریک داره، رقیب داره، خودش کار ازش نمیاد، بوتا کار ازش میاد. میگه این آدما، یعنی این مقابلگران با دین که بوت رو مقابل خدا قرار دادن، اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم. میگه اینها وقتی که پرده ها رفت عقب با پروردگارشون روبرو شدن، یعرضون علی ربهم در این شرایط، و یقول الاشهاد اون شاهدها، شاهدها حالا چه بگیری معصوم چه بگیری ملائکه چه هر دو، شاهدها یه اعمال اینها میگن چی؟ ها اولا الذین کذبوا علی ربهم، اینا بودن که تکذیب کردن بر پروردگارشون، کذب بر پروردگارشون پریدن. یعنی چه؟ چرا گفت رب نگفت خالق؟ گفت میخواد بگه اینها هستن که دنیا رو گرفتند و گفتن دنیا نجاتمون میده، ربشون را اربابشون گرفتن، شغلشون گرفتن، نانشون گرفتن، پولشون گرفتن. این تکذیبگران اینها اونجا در مقابل خدا عرضه میشن و اون شاهدها میگن چی؟ الا لعنت الله علی الظالمین، که لعنت شاهد در عالم غیب عین شدن است، مثل ما نیست. همین که بگه بشو میشه، مثل دعاییست که امام برای انسان انجام بده. همین که امام دعا کنه اثر میکنه، مقامش مقام کن فیکونه. میگه که اینا میگن که چی؟ لعنت بر اینها، یعنی دور باد اینا از رحمت خدا، یا جور باد رحمت خدا از این ظالمها. در آیه بعد ظالمین رو تفسیر میکنه، الذین یصدون عن سبیل الله، دو تا صفت و یبغونها عوجا. این از نظر عمل، از نظر نظر. و هم بالآخرت هم کافرون. ظالمها که روبروی دین وامیسن، حقانیت معجزه را بیرنگ میکنند و پنهان میکنند. اینها یکی یصدون عن سبیل الله، اینها مقابل راه خدا، راه خدا را میبندن. دیگه چه کار میکنن؟ یعنی جلوی نفوذ دین را میگیرن. دیگه چه کار میکنن؟ و یبغونها عوجا، کج میکنن دین را. این یکی از صفات یهوده، یعنی بد تفسیر میکنن، تحریف میکنن. میگه آقا نه بابا، حالا گفتم. ببینید اگه حرفا شما هم شنیدین دیگه، خب چون میخواستن ما دزدی نکنیم، گفتن یه بهشتی هست و یه جهنمی هست که ما دزدی نکنیم. اگه دزدی کنیم اختلال اقتصادی به وجود میاد. یعنی مسئله رو برمیگردن دنیایش میکنن. بله، ما اگه آدم مؤمنی باشیم دزدی نکنیم، مشکل اقتصادی هم پیش نمیاد. ولی یعنی برای همین ما دزدی نمیکنیم، یا برای اینکه پیش خدا آبرومون نره؟ یعنی ما برای بهشت خدا عمل میکنیم. یعنی حیات دینی را منحرف میکنن. یهود آقا یک از صفات عجیبش اینه که دینداران مادی هست. به تعبیر استاد عزیزمون، پای دین را میگیرن پایین میکشن، به جای اینکه دستشون را بدن به دین بالا برن. شیعه را نگاه کنیم، شیعه دستش را داد به دین بالا رفت، در نتیجه به کی نزدیک شد؟ به اهل البیت. اهل البیت سمبل معنویت دینی است. بعضیا که مقابل اهل البیت واستادن، با همون بینش یهودیگری واستادن. اینها دین را آوردن دنیایش کردن. اونجا هم که خب با دنیاشون دین جور در نمی، دین که نمی است که فقط کاوجو مساوی بشه. گفتن خب حالا دین پیر شده است، حالا یخت از غیر دین استفاده میکنیم. در فقه اهل سنت بحث است به نام استحسان. یعنی حالا اونجا هم که دین جواب نمیده، هر چی که خوبه به نظر خودمون همون دینه. حالا اون وقت عقل ما کجا؟ مردم ها باید عوض کرد دینی کرد، یا دین ها باید عوض کرد دنیایی کرد؟ این بینش بینش خطرناکیست. یهود اینجوریه. میگه اینا سه تا خصوصیت دارن، دو تا صفت عملی، یک صفت نظری. اولا آقا اینا به قیامت اعتقاد ندارن. ممکنه بگندم ها، اینا به قیامت اعتقاد ندارن. اینا به یه نحوی روبروی دینه. حالا یا مستقیما یا نه، کج میکنن دین را، تفسیری میکنن که نتیجهش همون انکار دینه. و فکرن اینا چطوری هم؟ اینا فکرن اصلا اعتقاد به قیامت ندارن. یعنی نگفت چرا میگه دست رو قیامت گذاشت؟ یعنی ممکنه اینا در ظاهرم دینی بشن یواش یواش. به قول اون آقا گفت ابو سفیان قبلن اون بر خندق واستاده بود با پیامبر می جنگید، بعد که دید هوا پسه اومد این بر خندق، عمامه پیامبر گذاشت سرش، با امیرالمومنین جنگید به اصطلاح پسرش دیگه. یعنی ابو سفیان عوض نشد. ابو سفیان و معاویه یکی بودن، یه بار اون بر خندق بودن، دیدن فرق نمیکنه، اومدن این بره خنده. ابو سفیان عوض نشد، شکل و موضع‌گیری ظاهرش عوض شد. ابو سفیان قبلا اعتقاد نداشت، بعدا هم اعتقاد نداشت. پسرش معاویه قبلا اعتقاد نداشت به دین، بعدا هم اعتقاد نداشت. فقط قبلا روبروی پیامبر بود، بعدا اومد جا پیامبر میشد. ولی یه دینش میخواد بگه که آدم ها اینهایی که تسلیم اعجاز دین میسن، یا یه خود جلوتر بریم، اینا که محققانه نمیرن و خب اعجاز دین را به قلبشون برسونن، قدری اگر قدری مگر، از کاشکی هم مختصر، مخلوط کن با هم دگر، آنگاه با اما بخور. مردم اینجوری، اگه آدم های طبع شیر خشتی همینطوری گاهی وقت یخت مومنن، یه ایمان ضعیف شل، گاهی وقت باد اومد که کج بشن کج میشن، همینطوری آدم های اینجوری. این آدم ها آقا ضربشون بسیار زیاده، نگاه کنید در من تو بحث سوره منافقون عرض کردم منافق که فقط این نیست که مطلقاً کافر باشه، قلیل الذکرم منافق میشه، کسی که شعله نکشد دین در قلبش آخرش کارش به نفاق میکشه، در جبهه نفاق قرار میگیره. نمونه‌اش هم شما توی انقلاب دیدید، سوره نساء ظاهرا آیه 140 هست، عرضم اینجاست که میفرماد پیغمبر این آدما که قیامت هم اینجوری خصوصیتشون و در مقابل خدا عرضه میشن و اشهاد لعنتشون میکنن، اینها آدمای اینجوری هستند که اینها اولا روبروی کل دین وامیستن و یکی از نمونه هایی که روبروی کل دین وامیستن اینه که دین رو تحریف میکنن. یعنی چی؟ یعنی این میخواد دین نباشه، حالا نمیشه مستقیما روبروش واسه، حالا کجش میکنه، تفسیری میکنه دنیایی. گاهی وقت من خیلی قصه میخورم، اصلا مسابقه میخوان بگذارن، میخوان مسابقه بذارن مردم ها به قرآن نزدیک کنن، بعد مسابقه میذارن بفرمایید ببینم کلمه وسط قرآن از این طرف از اون طرف اگه کلمه ها را بشماریم ما بشماریم کلمه وسط قرآن چیه؟ به من جگه چیه؟ اصلا چه دین داریه؟ من نظرم از این همون تحریفه. حتی یعنی یه جوان ما که اومده است عاشق دین شده است، حالا میخواد علم دین بیاموزد، حالا معلوم بشه که مثلا کلمه وسط قرآن چه میدونم یا اولائک است یا مثلا الله است یا رب است، چی آقا این شد دین؟ یا اصلا دینه این؟ علم این؟ علم دینه؟ یا مثلا چند تا آیه داریم تو قرآن چه میدونم؟ اینا ما در اصطلاح تعلیم و تربیت به اینا میگیم دانشی، اینا سوالات دانشی، هیچ ارزش بینشی نداره. شما بدونید که مثلا اصفهان چند تا آدم داره، حالا چی از اصفهان یاد گرفتید؟ بدونید صوت این مسجد چند کیلوه؟ چی؟ نه حالا باید بدونه، دونستنش بهتر از ندونستنش، نه ندونستنش بهتر از دونستنش. ما در روایت داریم علمی که تو را فایده نرساند نه جهلش بهتر از دانستنش، به این مضمون این روایت برد. اون داستان امام هست که دیدن یه شلوغه، رفتن گفتن کیه؟ گفتن آقا علامه است اونجا، یعنی خیلی میدونه. رفتن دیدن که بله علم الانساب میدونه. چه علمی؟ که چی؟ که تمام مردم مثلا مدینه یا جزیره العرب را میدونه که این آقا پسر کیه، پسر کیه، نه برو تا مثلا نسل دهم. خب خیلی کاره، اما به چه دردی میخوره؟ هیچی. اینجا بود که امام فرمودن که حالا مضمون روایت اینجوره ظاهرا، علمی که ندانستنش ضرر به شما نمیزند، حالا یا ندانی یا بهتره که ندان. هیچی. اینا نیست اسمش دین، اینا حتی تحریف. یا حالا ما گاهی وقتا میریم تو مدرسه میریم هی دانشجو از ما بپرسن آقا مادر حضرت موسی اسمش چیه؟ دعوارم من هی نگاه کرده آقا هم دعوانا بلد نیستم. آره کی چی آقا؟ آقا قرآن ببین چی میگه، میگه آقا سیره موسی را ببین، ببین ما چطوری موسی را هدایت کردیم. چرا تو قرآن اینقدر اسم کم هست؟ چون رسم زیاد هست. تحریف دین حالا شاید مطلقاً نخواد مصداقش باشه، ولی من میخوام عرض کنم این یه خطر است که جوان ما که اومدت به طرف دین، به جای اینکه بینش دینی بهش بدیم، به جای اینکه دلش رو دیندار کنیم، عاشق دینش کنیم، یه خورده اطلاعات دینی بهش بدیم، بعد کنکورم قبول بشه، بعدم کافر باشه. بسیار این بچه‌هایی که ما باشون رو بروی برای اینکه کنکور قبول بشن از ما بیشتر اطلاعات دینی دارن. خیلی خوب، ولی اون من دین ما نهیدم به جهت این اطلاعات دینی داشته باشم. اینقدر خوب بلدن این اطلاعات دینی را، چون خودشون هم میگن سوالای دینی که امکان قبول شدن داره را به ما یاد میده. من خودم اون من کلاس چهارم دبیرستان اون روزا که دبیرستان درستان کم درست دادم، چون بچه ها چهارم نیومده بودن دین یاد گیرن، اومده بودن دیپلم بگیرن. عموما اینا که ما هرچین درس میدادیم اینا با دلشون گوش نمیدادن، اینا با ذهن و حافظشون گوش میدارن که اینا چون تو کنکور یا تو دیپلم میاد اینا رو خوب یاد گیریم قبول شیم. این که نشد دین بگذاریم. میخوام عرض کنم شاید اینم یه خطری باشه که من چون تو این تطبیقاتی دم روزنامه ها من مینویشم، نمیدونم یک صفحه روزنامه سوال من نگاه کنم اکثر این سوال سوال دانشیه، یعنی اطلاعات هست برای سکه بهار آزادی آوردن، نه بینش هست برای دیندار شدن. میشه سوال بینشی هم داد، میشه یه جوری سوال داد که فهم طرف را از دین فهمید، نه اطلاعات طرف را. واقعا یه سری چیزا اطلاعات هست، اطلاعات حد اقلش خوب است برای ارتباطات. بالاخره شما باید یه سری اطلاعات داشته باشین که بتونین ارتباط دینی برقرار کنین، اما همین قدرش بگذاریم. حالا به هر صورت میگه که یه همچی بینشی هست، بینشی که اعجاز قرآن براش چیزی نیست، دنیا طلبه، این آدم ها پیامبر روبروی تو بند و اینها دشمنان دینند و اینها مقابل دینند، دین رو تحریف میکنند، اعتقاد به قیامت ندارند. حالا اما شما مواضعتون را در مقابل اینها از مسیر حق تغییر ندید. اینا هیچ کار اساسی نمیتونن بکنن، اگه کاری میشن از ضعف شما، یعنی اینا از ضعف شما پیروزن نه از قدرت خودشون. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب و ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون. خیلی عالی میگه اولا اینا هیچ کاری نمیتونن، اینا عاجزن روی این زمین. چرا؟ چون اینا یاری ندارن، اینها یک ولی ندارن، ولی حقیقی خداست، اینا هم که خدا ندارن. بعد میگه برد حیاتشون به جهنم کشیده میشه، دو تا عذاب هم دارن، یکی این که خودشون معصیت کارن، یکی این که قبلش گفت دیگه بقیه را به معصیت میکشانن. و پیامبر اینها هیچ شعوری ندارن. آخر آیه را التفات بفرمان، ما کانو یستطیعون السمع، اینا اصلا نمیتونن بشنون، یعنی این گوششون نمیشنوه، یا اینا شعور شنیدن حقیقت دینه ندارن. و ما کانو یبصرون، اینها بصیرت ندارن. خب کسی که شعور ندارد تلاشهاش به نتیجه میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. پس شما چه قصه میخورید؟ شما مطمئن باشین خودشان بر خودشان میشورن، حاصل تلاش خودشون ضد خودشون میشه. ما اگه ضعفی آقا داریم از خودمون داریم. دشمن دین توانا نیست. آیه را دوباره خوب، این آیه را آیه 20 خوب جامعه تموم کردیم بحثا. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، رو زمین گفتا، یعنی اینا در کل زمین نمیتونن کاری بکنن، اینا عاجزن، یعنی اینها با این کارشون نمیتونن کاری بکنن در روی زمین. اینها ولی ندارن، قدرتی که بتونه اینا را نجات بده ندارن. اینها در قیامت هم عذاب دارن. اینها شعوری که برنامه بریزن برای زندگیشون روبرو شما باستن ندارن. پس بنابراین حالا که این طوره، شما در مواضع دینی خودتون محکم برین، چه رو کوتاه نیاد، دینداری را با عمق جانتون گره بزنی، اون وقت از ضرر کردن اینها خودشون را و حاصل حیاتشون را آگاه میشید. چه آیات بعدی است؟ حاج آقا بفرمان، دعا بفرمان. نسأل و تواند او که یا الله، یا الله و یا رحمان و یا رحیم.